باشن تجربه اونها بیشتر میشه و در واقع پیشرفت میکنن. داوران هم همینطورن. خود بنده هم به عنوان سردابر همینم. ما در هر مسابقه‌ای که شرکت میکنیم به عنوان سردابر یا داور قاعدتا یک تجربه جدید برای ما و چیزهای جدیدتری رو در واقع یاد میگیریم و داوران ما هم همینم. ولی خب من وقتی که مقایسه میکنم، یعنی در کشورهای دیگه که میرم و مقایسه میکنم با داوران دیگه، واقعیت نمیخوام اصلا بلوف کنم و یعنی که همینطوری تعریف بکنم ازشون، ولی واقعیت داوران ما خیلی بروز هستن و خیلی هم با انگیزه و تلاش میکنن که دانششون رو بروز بکنن و در واقع تجربهشون بیشتر شه، بتونن در لول های بعدی در مسابقات
بین‌المللی بزرگ داشته باشه. ان شاءالله. خیلی ممنونیم سرکار خانم مددیز، بسیار سپاسگزار که با پیگیری‌ها باعث شد که باز هم مسابقات در ایران برگزار بشه و چقدرم خوب که تنها رشته ما فکر می‌کنم الان بدمینتون است که مسابقات جام بین‌المللی فجر رو داره اینقدر با کیفیت خوب برگزار می‌کنه. ان شاءالله که سال‌ها این روال ادامه داشته باشه و ان شاءالله که داوران ما هم بتونن به بهترین مدارج عالی برسن با قضاوت‌های خوبی که انجام میدن. اگر شما نکته خاصی نیست با شما خداحافظی می‌کنیم.
خواهش
می‌کنم. دستمندیم و خداحافظ.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خیلی ممنونم. اما خب اگر موافق باشید بریم سراغ پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی شنوندگان عزیز. تا لحظه دیگه با شما همراه خواهیم بود.
سلام، خسته نباشید. با تشکر از برنامه خوبتون میخواستم در خصوص موضوع برنامه صحبت کنم. ببینم توی این چالش های بحث داوری توی هفته 16 لیگ برتر، خب همیشه محور اصلی خود داور مسابقه است که این چالش ها به وجود میاد، ولی خواستم از داور بازی پرسپولیس تشکر کنم به شجاعتش که توی این بازی که واقعا با تصمیمایی که گرفت نشون داد که آینده درخشانی پیش روی این داور خواهد بود. با تشکر، محسن انصاری هستم از جنت آباد جنوبی.
خب خیلی ممنونم. بریم سراغ پیامک‌ها. با سلام و درود، آقای محمد اسدی از عراق گفتن داوران نقش پررنگ و موثری در نتایج و جنجال‌ها ایفا کردند و اگر با این داوران برخورد شدید نشود باز هم این گونه ناداوری‌ها رقم خواهد خورد، که اتفاقا خدا رو شکر کمیته داوران خیلی به موقع ورود پیدا کرد و محروم کرد وعید زمانی رو. باور بفرمایید به خدا این محمد اسدی پیامک داده سرکار خانم آقازاده تایید کننده محترم برنامه، گفتن اسم برنامه باید بشه اصلا اسدی ها. آقای بهمن خان اسدی کارشناس، بنده که کوچیک شمارش اسدی، محمد اسدی عزیزم از عراق پیامک دادن. خیلی ارادتمندیم. اما دیگر شنونده عزیزم گفتن که سلام و خدا قوت، شب بالی متعالی. خیلی ممنونیم. همچنین شما گفتن که یک سوال دارم، اینم اینه که با وجود وی آی آر یا کمک داوری ویدیویی، اگر داور اشتباه بکنه کمیته داوران همینطوری حکم میده یا دلیل خطای داور رو از اون میپرسه بعد حکم میده، یا دلیل و مدرک نخواسته حکم داور رو صادر میکنند؟ آقای عباس ذوالفقاری عزیز این پیام رو از شیراز از شهرک صدرا در کانکس نگهبانی خیلی هم کامل توضیح دادن. خدا قوت، خسته نباشی آقای ذوالفقاری عزیز. اما من فکر میکنم که خب به هر شکل چون دیگه مشهود بود اون در واقع نوع اتفاقی در بازی پرسپولیس زوبان رقم خورد و البته از این به بعد هم امیدواریم که همه بازی ها، یعنی دیگه منوط به این بازی نباشه، هر بازی که هر داوری اشتباه کرد، به خصوص با توجه به اینکه بازی ما الان وی آی آر یا کمک داوری ویدیویی هم هست، استاد فکر میکنم این اشتباهات باید خیلی کمتر بشه. ان شاءالله کمیته انضباطی هم بلافاصله ورود پیدا بکنه و کمیته داوران.
راجع موضوع برنامه، حقیقتش بگم داور بازی زبان به پرسپولیس واقعا او پنالتی 100% پنالت بودی که وارم گفته بود. من 90 سالش رو گفت بابا بزرگی پنالتیه، من که بازی چشم زیبو گفتم خدا شده پنالتیه، داور چرا نگرفت پنالت به این واضحی رو؟
با سلام و خسته نباشید به شما راجع ورزش. من این خدا وکیل این داوری که زبان پرسپولیس خدا وکیل داور بود مصطفی باسن اسلام شهر.
آقای حشمت حفیظی از اصفهان هم گفتن که در واقع با این داوری ها خب ممکنه همین امتیازاتی که تیم‌ها از دست میدن توی تعیین قهرمان تأثیر بگذاره و امیدوارم که خیلی قاطع برخورد بشه. 0913 0472. گفته آقا چه سودی برای هواداران داره؟ به همین راحتی و مختصر و مفید. خب اما دیگر شنونده عزیزمون هم آقای سیف الله سیری از پاکتش راننده تاکسی در خصوص حال بازی پرسپولیس تراکتور اظهار نظر کردن که اشاره کردیم دیگه، حالا ما برنامه داورانه هستیم و در خصوص سوال برنامه اگر پاسخ بدید خیلی ازتون ممنونم. این که داوریایی که هفته 16 لیگ برتر فوتبال ایران در واقع رقم خورد و داوران قضاوت رو انجام دادند، آیا این حواشی که به وجود آمد میتونه در بازی هفته 17 هم تاثیر داشته باشه یا خیر؟ 220 213 87 و 88 و زمان پیامکی 3306.
سلام، وقت بخیر خدمت تمامی شنوندگان گرامی و همکاران عزیزم. علیرضا موسویان هستم و با بخش مشاهیر دنیای داوری با شما خوبانیم. قبل از شروع بخش به خاطر گرفتگی صدا ازتون عذرخواهی میکنم. این هفته در مورد آقای مارک کلاتنبرگ داور سابق و بازنشسته انگلیسی باهاتون صحبت خواهیم کرد. آقای کلاتنبرگ متولد 13 مارس 1975 در کنت کانتی درام که یکی از شهرهای به هر حال شهرستانهای کوچک کشور انگلستان هست و در ناحیه شمال شرقی انگلستان این شهر واقع شده. ایشون به دنیا آمدن در این شهر و میزان بلندی قامت ایشون هم 1.86 متر هست و همکنون 49 ساله هستند. آقای کلاتنبرگ از کمک داوری در فوتبال انگلیس کار قضاوت داوری رو شروع کردند و بعداً به عنوان داور وسط منصوب شدند. از سال 2004 به عنوان داور برجسته لیگ برتر فوتبال جزیره انتخاب شدند و از سال 2006 در لیست الیت فیفا هم قرار گرفتند. البته بعداً در سال 2017 آقای کلاتنبرگ داوری رو در لیگ برتر رها کردند و به جمع داوران لیگ حرفه باشگاه عربستان پیوستند. ایشون پس از اون که در کشورهای چین و مصر به فعالیت پرداختند و در سال 2024 بالاخره دوباره به لیگ برتر انگلستان بازگشتند. از جمله مسابقات مهم و برجسته‌ای که توسط آقای کلاتنبرگ قضاوت شدند از شامل فینال جام اتحادیه باشگاه انگلستان در سال 2012، فینال مسابقات فوتبال مردان المپیک 2012، تک دیدار جام خیریه انگلیس در سال 2013، سوپرکاپ اروپا در سال 2014، فینال جام حذفی انگلیس در سال 2016، فینال لیگ قهرمانان اروپا در سال 2016 و فینال جام ملت‌های اروپا باز هم در سال 2016 از جمله مسابقات مهم و برجسته بوده که آقای کلاتنبرگ قضاوت کرده. حالا مشخصا از سال 1993 تا 99 به عنوان کمک داور به مدت 6 سال فعالیت داشتن. از 99 تا 2017 به مدت 18 سال هم به عنوان داور اصلی و وسط در میادین مختلف حالا داخلی و خارجی فعالیت نمودند و رقابت‌های بسیار متنوعی رو قضاوت کردند. اما فینال جام لیگ فوتبال انگلیس در سال 2012 رو قضاوت کردند که در اون دیدار لیورپول و کاردیف سیتی در 26 فوریه به مسافه همدیگه رفته بودند. در یورو 2012 و در بازی‌های المپیک 2012 هم قضاوت داشتند. حالا دیدار محلی گروهی مصر و نیوزیلند، دیدار یک چهارم نهایی سنگال مکزیک و دیدار فینال بین برزیل مکزیک رو در بازی المپیک 2012 در لندن رویشون قضاوت داشتند. در لیگ قهرمانان اروپا بین سال حالا 2013 به بعدم بازی بسیار مهمی رو قضاوت کردن، از جمله حالا یک چهارم نهایی همون 2013 که بازی بایرن مونیخ و یوونتوس رو قضاوت کردن که بایرن اون بازی رو 2-0 برد. فینال اف ای کاپ در 11 آگست 2013 بین منچستر یونایتد و ویگان رو قاضی بودن که منچستر یونایتد 2-0 برد و قهرمان شد. باز هم اتفاقا در سال 2016 این بار باز هم فینال جام حذفی رو قضاوت کردن که مجدد منچستر یونایتد در فینال حاضر بود و 2-1 اون بازی رو برد و قهرمان شد. در یورو 2016 هم ایشون به عنوان داور وسط انتخاب و دعوت شدن و دیدار جمهوری چک، کرواسی و البته دیدار مهم فینال و دیدار پایانی بین پرتغال و فرانسه رو ایشون قضاوت کردند. بالاخره در 16 فوریه 2017 داوری رو در کشور انگلیس ترک کردند و به لیگ حرفه‌ای عربستان منتقل شدند برای داوری و بعداً هم به جای هاوارد وب به عنوان رئیس کمیته داوران منصوب شدند. در سال بعد یعنی سال 2019 اعلام شد که کلاتنبرگ دوباره داوری رو شروع کرده و در کشور چین به عنوان داور استخدام شده و در چند سال بعد یعنی 2022 به منظور بهبود عملکرد داوران محلی در 5 اوت 2002 به عنوان رئیس کمیته داوران هم در کشور مصر این بار ایشون منصوب شدند و در نهایت هم در فوریه 2014 آی کلاتنبرگ به عنوان تحلیلگر داوری همون کارشناس امور داوری در باشگاه ناتیکام فارست انتخاب شد. و نکته آخر رو هم بگم که ایشون 297 دیدار در لیگ برتر قضاوت کردن، 37 دیدار در جام حذفی، 28 دیدار در EFL کاپ، 44 دیدار در لیگ قهرمانان، 21 بازی در مسابقات ملی اروپایی و 3 دیدار رو هم در المپیک قضاوت کردن. در پایان امیدوارم از شنیدن این بخش لذت کافی برده باشید. بازم عذرخواهی میکنم از کمی کاسیایی که بود و به خاطر گرفتگی صدا برمیگردیم به دوستان و همکاران محترمم هم در برنامه داورانه. وقتتون بخیر. یا علی.
بله خیلی ممنونم. اما بریم سراغ ادامه گفتگو و جناب آقای اسدی کارشناس محترم برنامه و سرکار خانم جارچیان از داوران در جیه که بدمینتون ایران جهان.
خانم جارچیان من قد سوال داریم سریع من بپرسم، المپیک، پارالمپیک، بازی های آسیایی، اینا همه رویدادهای یعنی بالاترین رویدادهایی که داور میتونه برش توش قضاوت بکنه، شرایط ما توی این قضاوت ها از سوی داوران ایرانی چگونه بوده، چجور این مسیر طی شده و اینکه اصلا تفاوت‌هایی که بین این مسابقات با این بزرگی هست با مسابقاتی شاید حالا در سطح داخلی برگزار کنیم از نظر شما این تفاوت‌ها رو بشنویم؟
البته که دیگه میدونید المپیک بحثش چیزیه که همه بزرگان جهان درش جمع میشن و خب قطعا قضاوت های مقدار سخت‌تر میشه، رقابت ها نزدیک‌تر میشه و به هر حال استراب بیشتری هم داره دیگه برای داوران. و بعد از اونم بازی های آسیایی که در واقع میتونم بگم بعد از المپیک بزرگترین بازی ها هستش. ما خدا رو شکر امسال در المپیک گذشته در قسمت مین مسابقات اصلیه در واقع بدمینتون یکی از عزیزانمون به عنوان داور دعوت شده بودن، داوران خانم سرکار خانم آرمین مهر.
بله.
و در قسمت پارا هم جناب آقای روشن امید بودن.
بله. بازی آسیایی هم که خود شما
بله من با اجازتون در مسابقات مین بودم و سرکار خانم آرمه در مسابقات پارا.
بله. حالا یه مقدارم راجع به تفاوت‌هایی که بین بازی‌های مثلا المپیک پارالمپیک یا آسیایی پارا آسیایی میتونه وجود داشته باشه، چون قضاوت توی این دو تا مسابقه میتونه خیلی متفاوت باشه، چه تفاوت‌هایی داره توی این زمینه؟
البته که من به نظرم بازی های آسیایی کلن میتونه برابری کنه با بازی المپیک، چون میگم بزرگان معمولا بدمینتون در آسیای شرق هستن و همشون هم در المپیک بازی میکنن. قسمت پارا المپیک هم که در واقع من خودم افتخار یک دوره در واقع افتخار این رو داشتم که داوری بکنم در اندونزی، من خودم خیلی جذاب دیدمش و اینکه خب اصلا کلن متفاوت هست چون شرایط خودش رو داره، کلاس های مختلف داره
و مسیر سختیه به نظر میرسه که خیلی مسیر سختیه چون تعداد داورا خیلی کم میشه دیگه.
بله.
شکل گزینشش باید خیلی به صلاح سختیه خاص خودش رو داشته.
بله سخت هستش ولی خب به هر حال جذابه دیگه. کسی که عاشق هستش میره این مسیر رو طی میکنه.
درست. خانم جانشان یه سوالی از شما بپرسم شاید به سوال برنامه ما هم ربط داشته باشه، البته من نه کارشناس داورم نه در این زمینه ادعایی دارم، اما به نظرم میرسه همین داور بازی پرسپولیس و زوباهن خوب قضاوت کرده بود تا اون دقایق پایانی، اون لحظات پایانی یه اشتباه بسیار بزرگ داشت که شاید الان خودش از همه بیشتر ناراحت باشه. من میخوام از زبان شما بشنوم که یه داور، خب شما دیگه در بالاترین مدارجش قضاوت کردید، باید با چه تمرکز با چه ذهنیتی بره توی به اصطلاح میدان دقیقه یک و آخر رو هم متفاوت ندونه، یک لحظه او تمرکزش رو از دست نده. توصیه شما به داورای دیگه به عنوان یک کسی که الان در نقش مدرس هم فعالیت دارید به داورای جوان‌تر چی از توی زمینه؟
ببینید من فکر میکنم که اولا خب من راجع به این بازی که فرمودید قضاوتی نمیکنم به خاطر اینکه اصلا ندیدم و فوتبالی هم نیستم.
ممنونم، دستتون بخیر، مرسی، متشکرم.
ولی که در مورد رشته خودمون من فکر میکنم که به هر حال یه شرایطی خیلی میتونه دخیل باشه در این که داور بتونه یه قضاوت خوب رو داشته باشه و یکسان در تقریبا در طول مسابقه. البته که به هر حال همه ما انسانیم، همه ما ممکنه یه سری اشتباه بکنیم، ولی اینکه چه اشتباه چقدر بزرگ باشه خب خیلی میتونه تاثیرگذار باشه توی روند بازی. شاید بگم به جرات مخصوصا تو رشته بدمینتون که ما مثلا 4 روز 5 روز 6 روز مدام پشت سر هم از صبح 8 صبح شروع میکنیم به بازی داوری کردن، مثلا شاید گاهی اوقات تا ساعت 11 شب 12 شب توی سالن هستیم و تعداد داوری هایی که میکنیم زیاد هستش. خب ما بیشتر تمرکز بالاتر میخوایم و اینکه استراحت خوبی داشته باشیم. وقتی میریم توی مسابقات ذهنمون رو در واقع از همه مشکلاتی که در بیرون داریم خالی بکنیم و فقط در واقع تو اون زمین بازی حضور داشته باشیم.
یعنی فرقی هم نکنه دقیقه یک با آخرین لحظه.
بله.
یعنی باید لحظه‌ای فکر نکنیم کار تموم شده.
دقیقاً. چیزی که حالا خیلی از اوقات به حتی مربی‌ها به بازیکن‌ها میگن که بازی برای مثال حالا در فوتبال 90 دقیقه از شما وقتی شروع میکنی دقیقه 90 هم باید به همون اندازه دقیقه اول تلاش بکنی. برای داورم همینجوری هستش. یعنی اگر یه داورم تمرکزش رو سعی کنه در طول بازی حفظ بکنه، اون فرش بودنش رو حفظ بکنه، خیلی کمکش میکنه که در آخرین در واقع لحظات بازی هم این لحظات اول دقت داشته باشه و تمرکز داشته باشه.
یه سوالی برای من پیش اومده، این که توی این مسیر طولانی که شما سپری کردید به بالاترین مدارج رسیدید، شده تو میانه را پشیمون شده باشید یا نه حالا حداقل یه سد محکمی پیش روی شما به وجود اومده با توجه به اینکه شما داور بانوی ما هستید؟ قطعاً قضاوت کردن بانوان نسبت به آقایون حالا اصلا بحث جنسیت اینه، کار سخت‌تریه. با توجه حالا به مشاغل به اصطلاح مشغله‌های زندگی و اینا، شده توی مسیر پشیمون شده باشید یا به سطح محکمی خورده باشید که حالا به هر شکل ممکن اون رو رفع کرده باشید؟
بله.
خب یه توضیح
یه دلیلش رو اگر اجازه بدید نمیگم.
بله.
ولی نه شخصی نیست، ولی خب ترجیح میدم نگم راجع به صحبت.
یعنی هم پشیمانیه رو نمیخواید بگید، همون سد محکمی که ایجاد شده.
ولی در مورد بعدی خب هزینه ها بود که واقعا من زمانی که داشتم میرفتم برای یه سری از مسابقات در چین بود، برای دوره اپریزالم میرفتم برای مسابقه برای بی دبلیو اف در واقع می‌خواستم امتحان بدم، یه این وسط یه بلیتی خریدیم ما، سرمون رو کلا گذاشتن، یعنی اون بلیت از بین رفت و من مجبور شدم دوباره پول وام بگیرم، یعنی وام از بانک گرفتم. من تمام این دوره هایی که رفتم همه رو وام گرفتم رفتم.
خب مگه فدراسیون پرداخت نمی‌کرد اینو رو؟ خیلی
آرش مارکس مدت هاست میگیم که
چرا در واقع این جزء حالا قوانین هست که داورم باید خودشون بلیت هاشون یا هزینه هاشون رو تامین بکنن، یا اینکه نه حالا مثلا فدراسیون بدمینتون این توانی رو نداشت اون موقع؟ این دلیلش چی بوده؟
من راجع به رشته های دیگه نمیدونم، ولی میگن که بله باید خودمون بدیم. وزارت ظاهرا وزارت محترم ورزش میگن باید داورها خودشون از اینا بدن.
آخه اصلا این نکته ای که ما بارها دیگه تو برنامه داورانه گفتیم دیگه، داوران ما دارن میرن تشریف میبرن برای اینکه افتخار آفرینی بکنن برای ورزش ما دیگه، برای بدمینتون، برای فوتبال. اینکه حالا خزینه هاشون هم به عهده خودشون باشه، توی کشتی هم ما اگه خاطرون باشه فکر کنم حالا باز اونجا گفتن حداقل 50% فدراسیون زارن هزینه‌اش رو داده بود که ما کلی تازه داشتیم گله می‌کردیم که چرا 50% اینجا که اصلا بدمینتون اینطور که خانم جارچیان فرمودن کل هزینه‌ها رو خودشون دارن میدن.
بخشی که میتونیم ما بهش تاکید بیشتری داشته باشیم اینکه یه سری از داورا حالا مراحل ابتداییه، این که حالا به اون درجه بله. میرسن، ما میگیم اونجا شاید حالا یه مقدار
شروع کاره
آره. ولی وقتی کسی رسید به یه مرحله‌ای که دعوت شده به عنوان یک ایرانی قراره میره یه مثلا مسابقه بین المللی رو قضاوت کنه، به قول شما حداقل بخشی از اون رو به نظر میرسه که حالا اگه فدراسیون هم صحبت از نداری میکنه، کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش، فکر نمیکنم رقم چندانی باشه. انشالله که صدای ما رو و خانم جارچیان و همه
خب داخل آخه میبینید استاد، این خودش نکته است دیگه. این عدم پرداخت هزینه ها شاید یکی از اون نکاتی باشه که خانم جارچیان فرمودن، یکی از اون صدها باشه، اینکه در واقع خب داور داره هزینه میکنه، وقت میگذاره، تمرکز باید داشته باشه، کلی در واقع خودش مشغله داره، اما داره میره برای اون رشته، برای کشورش افتخار آفرینی بکنه. حالا میاد مهمترین نکتهش اینه که در واقع خب دیگه حداقل اون آسودگی خاطر رو از بابت مسائل مالی داشته باشه دیگه، اگر بخواد از همینجا در واقع با این تمرکز با این نکته بره که من حالا وام بگیرم، بخوام هزینه‌ام رو پرداخت بکنم، برم توی اون دوره، برم توی اون تورنمنت قضاوت بکنم، خب این مشخصا تاثیر میذاره توی نوع قضاوتمون.
از زبان خانم جارچیان بشنویم، فکر می‌کنم گلایه از زبان ایشون باشه بهتره. بله میشنویم.
بله خواهش میکنم. ببینید خب میگم اینا همه واقعا دغدغه است. البته که در مسابقات کسایی که به آسیایی میشن، کسایی که هنوز آسیایی نشدن، بله همه رو باید خودشون پرداخت بکنم، ولی معمولا یه مقدار آسیا میاد بابت حق و زحمه داوری که در واقع داور اونجا انجام داده یه مقدار پرداخت بهشون میشه، یه حدودی کاور میکنه، ولی نه واقعا نمیتونم حتی بگم نصف، اونم کاور نمیکنه. مخصوصا مثلا شما ببینید وقتی دلار اینقدر یک دفعه بالا میره واقعا خیلی سخت میشه. ماها هممون در واقع با این اقتصاد درگیر هستیم و سختمون هستش. حالا این در واقع یه شاید خانواده فکر بکنن یه هزینه اضافی، یه بار اضافی روی دوشه خانواده بخوان پرداخت بکنن. خب من خودم همه رو خب خودم پرداخت کردم، ولی به هر حال هستن عزیزانی که مجبور میشن خانواده کمکشون بکنن و خب این قضیه رو سخت تر میکنه.
دقیقاً. و این نکته که اکثر داوران ما رو توی فوتبال که خیلی حالا درآمدشون تازه بالاتر، همینطور است فکر می‌کنم اکثرا شغل دیگه ای دارن تو بدمینتون هم قاعدتا باید
بله،
باشه دیگه.
بله همینطوره. بله
خب این هم بازی که از اون نکات دیگه.
حالا خانم جارچیان من این رو توی یکی مصاحبه های شما خوندم که گفته بودید من رفته رفته عاشق امر داوری شدم، به جزئیاتش اشاره نکرده بودید. من نمیدونم اینم جز به از اون سوالایی که میگید مثلا شاید نخواهید جواب بدید، میخوام یه مقدار بیشتر باز کنید این واقعا عاشق شدن، چون با توجه به این شرایطی که الان شما میفرمایید که آدم مجبور بره وام بگیره برای مسابقات، بله. قابل توجه مخاطبان عزیز ما که هی از داورا ایراد میگیرن بدونن که ما داورایی داریم که برای رفتن برای مسابقات بین المللی مجبورن برن وام بگیرن برن به اون مسابقات. به صورت اینا مشکلاتیه که پیش روی این به اصطلاح سرمایه های ورزش، من همیشه به این تاکید دارم. میخوام ببینم یه مقدار میتونین از این جزئیات بگید واقعا چه عشقیه، چجوری میشه با کلمات اون رو ادا کرد که آقا مثلا یه نفر بیاد از یه کار انقدر بهش علاقمند و عاشق بشه که حاضر بشه که تو زندگی دوچار سختی و نمیدونم پرداخت اقساط بشه که بخواد بره.
خواهش میکنم. البته که میدونید هر کسی در واقع اون دلایل شخصی خودش رو داره. من اولین چیزی که خیلی برام جرقه زد این بود که در سال 2002 که رفتم تایلند بانکوک برای گذراندن لول 30 آسیا، یکی از یه مربی اونجا بود، ایشون اهل اگر اشتباه نکنم درست یادم یه سوئد بودن، ولی مربی یکی از بچه های شرق آسیا بودن. ایشون یه دفعه من رو دید گفتش که از کجا میای؟ گفتم که من از ایران میام. گفته چون به هر حال ما حجاب داشتیم براش عجیب بله. بودش. اون سالا هم سالای اولی بود که در واقع خانوما میرفتن. گفتم از ایران میام. گفتش که ایرانو میشناسم تا حدودی. بعد گفتش که مگه خانمای ایران میتونن از کشور خارج بشن؟
چقدر
که بله برای چی نتونیم؟ بعد گفتش که مگه شما میتونید داوری بکنید، اصلا میتونید بیاید توی مشاغل اجتماعی؟ گفتم بله حتما. چرا فکر میکنید ما نمیتونیم؟ گفت آخه من چیزای خب عجیب غریبی شنیدم از ایران. گفتم نه اینطوری نیستش، ما
خانم
بله یعنی این تاثیراتش
آره دقیقاً این که ما اصرار میکنیم نمایندگان اون وقتی میرن در واقع چقدر تاثیر میگذاره از بعد فرهنگی. اگه موافق باشید صحبت ایران شد، چون همینجا یه نقطه بگذاریم. ایران جان با هم یک ترانه زیبا بشنویم، برمیگردیم با افتخار هم باشیم هستیم با ادامه برنامه داورانه.
نبض دل ما دست تو عاشقای حماس ساز، ای مهد شیران خاک دل ایران، پاینده باشی جاودان ایران ایران، ای مهد شیران خاک دل ایران، پاینده باشی جاودان ایران ایران. دل بشی همیشه توش هم دل و همراه، ایران زیبا قبله دلها، ای مهد شیران خاک دل ایران، پاینده باشی جاودان ایران ایران، ای مهد شیران خاک دل ایران، پاینده باشی جاودان ایران ایران. شیران خاک دل ایران، پاینده باشی جاودان ایران ایران، ای مهد شیران خاک دل ایران، پاینده باشی جاودان ایران ایران.
وقت بخیر، با این بخش همراه من باشید تا سری به عجایب دنیای داوری بزنیم. یک پنالتی واضح گاندوها سوخت، داور بازی پرسپولیس و زباهن محروم شد. با شروع نیم فصل دوم رقابت‌های لیگ برتر خلیج فارس، دو تیم زباهن و پرسپولیس در فولاد شهر به مسافه هم رفتند. این مسابقه داشت به یک بازی کسل کننده تبدیل می‌شد که با یک اتفاق داوری جریان بازی عوض شد. در دقایق پایانی صحنه بسیار مشکوک پنالتی تو محوطه جریمه پرسپولیس رخ میده و VAR دخالت میکنه. داور مسابقه به پیشنهاد اتاق VAR صحنه رو دوباره بررسی میکنه، اما در کمال ناباوری پنالتی رو رد و دستور به ادامه بازی میده.
گذاشته شد روی پای قائد رحمتی. خب حالا میره برمیگرده آقای وحید زمانی، ببینیم تصمیمش چه هست. هنوز اعلام نکرده. نه، خطایی نیست و پرتاب باید انجام بشه. خطا گرفته نشده. آقای محمد ربیعی چقدر داره اعتراض میکنه، چون همه امیدوار بودن شاید پنالتی گرفته بشه به سود زباهن. مرتضی تبریزی هم حالا کنار زمین با اینکه تعویض شده از تعجب همشون دارن شاخ در میارن یه جورایی.
بعد از پایان مسابقه دانیال مرادی رئیس دپارتمان داوری اعلام کرد که این داور تا اطلاع ثانوی از قضاوت محروم خواهد بود. اما همون شب در لیگ قهرمانان اروپا یک اتفاق مشابه بازی زباهن و پرسپولیس رخ میده که داور اونجا به درستی اعلام پنالتی میکنه. بازی که در نهایت بارسلونا موفق شد 5-4 بنفیکا رو شکست بده. مخالفت داور با وی ای آر این بار در انگلیس. در جریان بازی بورموس و چلسی، مارک کوکوریا در حال تدارک یک ضد حمله برای چلسی بود که بازیکن حریف موهاشو میکشه و اونو متوقف میکنه. کمک داور ویدیویی با بررسی این صحنه به داور اعلام کرد که بازیکن خاطی مستحق دریافت کارت قرمزه و از داور خواست که به کنار زمین بره و یه بار دیگه این صحنه رو از روی نمایشگرها تماشا کنه. اما داور بعد از دیدن این صحنه به این نتیجه رسید که این اقدام خشونت‌آمیز نبوده و تنها به نشون دادن کارت زرد برخلاف نظر کمک داور ویدیویی اکتفا کرد. ممنونم که با این بخش همراه من بودید.
خب خیلی ممنونم. بریم سراغ پیامک‌ها. آقای مصطفی اصغریان از